بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و یقتل الذمی بالذمی و ان اختلفت ملتهما کالیهودی و النصرانی و بالذمیت مع الرده. مرحوم شیخ الرعاملی در روایت 17 می فرمایند و فل الاله ان ابیه. مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع از پدرشان ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسی ان علی ابن الحسین ابن جعفر زبی ان ابیه ان بعض مشایخهی نقل میکنن که اوحی الله الی موسی ابن عمران یا موسی و عزتی لو ان النفس التي قتلت. اشاره میکنم به ماجرای قتلی که حضرت موسی سلام الله علیه انجام دادن. میفرمایند که ریشه این که من گذشت کردم و عفو کردم چون این شخص خدا رو قبول نداشت و یک شخص بی خدایی بوده، اما اگر حتی یک چشم به هم زدن اقرار میکرد به این که من خالق هستم و من رازق هستم، من تو را به مجازات عملت میرسانم. این نشان دهنده این است که قتل نفس گناه بسیار بزرگی است، ولو اینکه اون نفس آنن ما اعتراف به خداوند متعال داشته باشد. اقرت لی، اقرار میکرد اون شخص، لی طرفت عینن انی لها خالقون و رازقون، که من خالق و رازق هستم. ازق تو که تعمل عذابه، می چشانم من به تو طعم عذاب کشتن اون شخص را. و انما افو تو انکه امرها، گذشت کردم من از تو نسبت به اون قضیه، لانها، به خاطر اون که اون نفس لم تقر لی طرفت عینن، اقرار نکرد برای من یه چشم به هم زدن، انی لها خالقون و رازقون. نکته ای که در این روایت وجود داره، در سند روایت تعبیر به ان بعض مشایخهی اومده. خوب دقت کنید، یکی از مواردی که به عنوان توصیقات عامه شمرده می شود اساتید شیخ صدوق هستند، یعنی کسانی که مرحوم شیخ صدوق ازشون روایت نقل میکنه. آیا این مشایخ شیخ صدوق دلیل بر وثاقت هست یا نیست؟ البته باید یه نکته رو دقت کنید که بعضی موارد این وثاقت فقط نسبت به من لا یحضره الفقیه، یعنی مشیخه فقیه، و یک بحث هم بحث کلیه در مورد کسانی که مرحوم شیخ صدوق ازشون چیکار میکنه؟ روایت نقل میکنه. بعضی گفتن که هر کسی که شیخ صدوق ازش روایت نقل بکنه اون موثق هست و دلالت بر وثاقت اون شخص داره. بعضی هم پا رو فراتر از این گذاشتن که حتی اگه ضعفی هم ببینن به اون ضعف توجه نمی کنن. اما بعضی ها مثل محقق خویی که حالا آدرس میدم قبول ندارن. یه مقدمه ای ره از من لا یحضر الفقی نقل میکنن که مرحوم شیخ صدوق میگه من هیچ کس روایت نقل نکردم مگر اینکه در کتاب معتبر دیدم. میگه نمیگه در کتاب خودش دیدم، که میگه در کتاب معتبر دیدم. اون کتاب شاید اعتبار داشته باشه، اما شاید این بعد مضاف بر این که راویانی داریم که خود صدوق اینها رو به حساب منسوب کرده به سنی بودن و سنی ناسبیه بسیار عنود بودن، شدید بودن، اما با این حال ازشون روایت نقل کرده. اینا همه نشان دهنده اینه که نه، صرف این که بخواد مرحوم شیخ صدوق ازشون روایت نقل کرده باشه و به عنوان مشایخ شیخ صدوق بوده باشن دلیل بر وثاقت نیست، ولی غالبا قبول دارن. میگم حتی بعضی زیاده روی هم کردم. بنویسید نکته ای که در روایت مذکور وجود دارد این است که آیا چنانچه راوی از مشایخ صدوق رحمت الله علیه باشد، میگن نشانه توثیق راوی می باشد یا خیر؟ الان سر خط بنویسید. بسیاری از علما معتقدند که مشایخ صدوق همه از ثقاتند و نقل صدوق از آنها دلیل بر وثاقت می باشد و حتی بعضی گفتند نه تنها مشایخ صدوق موثقند، بلکه تمام راویانی که در سلسله اسناد من لا یحضره الفقیه واقع شده ان بگور موثق می باشند. یعنی ولی اینکه شیخ صدوق مستقیما از اون نقل نکرده، با واسطه هسته، به عنوان استاد شیخ صدوق به حساب نمیاد. نقطه سر خط. در مقابل بعضی مانند محقق خویی در معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 75 و 76 بعد از اینکه می‌فرمایند و قد جعل المجلسی ذکر الصدوق شخصا فی من لهو الیه طریقون موجبن للمدهه نقطه ویلگه بذارید. در ادامه در صدد نقد این مطلب برآمده و می فرمایند از مشایخ صدوق بودن دلیل بر توثیق راوی نیست، لذا ما می‌بینیم که در مشیخه مانند من لا یحضره الفقیه افرادی مانند اسماعیل ابن عیسی و ابراهیم ابن سفیان وارد شده اند مع ان النجاشی و شیخ لم یذکراهم فی کتابیهما الموضوعین لذکر ارباب الکتب و الاصول. چند نقطه بذارید. میزید فائدتون میزید در مورد مسئله مذکور، یعنی این که آیا راوی از مشایخ صدوق باشد، بگوید نشانه توثیق راوی می باشد یا خیر. حالا من سوال نقطه بگوید با دو نگاه مورد بحث قرار گرفته است. یکی نگاه کلی، یعنی راویانی که مرحوم صدوق در کتب خود مانند خصال، علل الشرایع و مانند آنها نقل نموده است، و دیگری راویانی که در مشیخه من لا یحضره الفقی وارد شده اند و مرحوم صدوق از آنها روایت نقل نموده است. خب همین مقدار کافیه، چون اینا باید جداگونه در حقیقت بحث بشه که دو بحث جدای از هم هستن. مشایخ صدوق این کاری باید ان بعض مشایخش من ندارم، این که باید باید این آخری که ما از اول علل آره دیگه، علل ان ابیه ان فلان داری بینو بحث میکنه با مشایخ اون کار. اون مشایخ قبلا بحث کردن قبل تعطیلات دیگه. نکته مشایخ این بود که آیا این مرسله به حساب میاد نمیاد، قبلا قبل تعطیلات بحثش کرده بودن. دلیل موثق بودن چی؟ میگه شیخ صدوق آدمی که دلیلش میگم بحث کردن دیگه، ولی غالبا ادله شون برمیگرده به من لا یحضره الفقیه. بخاطر این گفتم دقت کنید، مثلا آقای زنجانی بحث کرده یا دیگران که بحث میکنن، ادله‌ای که میاد فقط دلالت بر راویانی دارد که صدوق در من لا یحضر الفقیه ازشون نقل کرده. ولی اینجا دو نگاه کلی وجود دارد، یکی از توثیقات عامه راوی که صدوق از اون نقل کرده است، راوی ضعیفه اما چون صدوق نقل کرده این میشه از توثیقات عامه مثل مراسیل و ابن ابی عمر. اینا بحثایی که بحث میکنیم بیشتر یک گرایی که شما در حولش مطالعه کنید، یعنی چینش بحث میشه به این دو محور. لذا من دیدم بعضیا در مورد عنوان عام بحث میکنن، یعنی راویانی که صدوق از اونها روایت نقل کرده اما ادله که میارن اختصاص به الفقی داره، میگن تو مقدمه فقی اینو گفته و تو مقدمه فقی برای من لا یحضره الفقی گفته دیگه، لذا شامل خصال که نمیشه، شامل علل که نمیشه، که جدا میشه. خب اما بحث فقه، یقتل و ذمی به ذمی بنویسید که این قسمتش راحته. یکی دیگر از فروعاتی که ذیل شرط دوم از شرایط عمومی قصاص یعنی تساوی در دین مطرح می گردد این است که اگر شخص ذمی میگول ذمی دیگری را بکشد از سه حالت خارج نمی باشد. دو نقطه بذارید سر خریستید. یک، قاتل و مقتول یعنی باید چهار حالتش درست کنم راحت تر توی عبارت سه تا ولی قاتل و مقتول هر دو مرد می باشن همین سوالت درست بشه ایشون من کیفیت گفتم. دو، قاتل و مقتول هر دو زن می باشن سه، یکی از آن دو زن و دیگری مرد می باشد. نقطه سر خط. در صورت اول و دوم حق قصاص برای قاتل ثابت می گردد و در این جهت قاتل دیو هر قاتل ثابت می گردد. و در این جهت هیچ تفاوتی بین ملیت‌های مختلف وجود ندارد. لذا اگر یک مرد یهودی میگول مرد مسیحی را بکشد میگول حق قصاص ثابت می گردد، کما این که اگر یک مرد یهودی را بکشد قصاص ثابت می گردد. نقطه سر خط. اما در صورت سوم که در واقع مشتمل بر دو صورت می باشد، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. اگر مردی اول زن رو بگیم بهتره، اگر زنی مردی را بکشد میگول قصاص می شود و هیچ ردی صورت نمی گیرد ولو اینکه دیه مقتول بیشتر از دیه قاتل یعنی زن ذمیه می باشد، چون همانطور که بیان شد ان الجانی لا یجنی الا اکثر من نفسهی، نقطه بلگه سر خط بنویسه بیزه. اما اگر قبلا خوندیم دیگه، یعنی که ما میتونیم نه جون این زنه رو بگیریم دیگه، نمیتونیم از زنه بگیم که خب جونت که 400 ارزش داره، دیه اون 800 و نصف دیگه هم باید بدید، میکشیم دیه هم باید بدید. قبلا ادلهشو خوندیم دیگه، میگفتیم شما فقط میتونی جانشو بگیری، نفس در مقابل چی؟ نفس. اما اگر قاتل مرد ذمی باشد، میگه مانند فرضی که قاتل مرد مسلمان باشد و زن مسلمانی را بکشد، بلگول خانواده زن بعد از پرداخت نصف دیه مرد می توانند او را قصاص نمایند، کما مر را بیانه. قبلا بحث که خلاف قاعده دیگه، گفتیم مطابق ادله و الاگه قاعده بود نباید اصلا اضافه وجود داشت. مشهور چی نمیگفتن؟ نه دیگران میگفتن، مشهور میگفتن باید پول بده، لذا گفتیم فیلم هم درست کردم برای رئیش دیگه. مشهور نمیگفتن، نه نظر مشهور اینه که دو قانون هم همینه، نظر مشهور اینه که اگر مردی زنی رو بکشه بخوان مردو قصاص کنن، بعد نصف دیه مردو بدن تا اینکه بتونن قصاص کنن. بوده خلاف قاعده، چون متقاعده ان نفس و بن نفسه، خلاف قاعده بود بحث کرده. درسته کما مر را چی بیان. اینه بخونیم چون این چیزی نداشه، قبلا تکرار بحث قبلی بود، فقط اومد تطبیق داد در مورد ذمی. نکته که در اینجا بیان کرد اینه که در کافر اهل کتاب و ذمی تفاوتی در ملیت نیست. تو حکومت خود ما دیگه، خب اونا کار نداریم که، الان تو تهران پر اقلیته. نه اونا به خودشون مربوطه، ما الان چیکار کنیم؟ الان تو تهران مثلا توی منطقه ای که روبروی آزادی پایین ترش که این کارخونه چیزه، پر ارمنی و اینا هن. بعد اینها مراجعه به کی میکنن؟ به دادگاه های ما دیگه. بعد وقتی به دادگاه ما مراجعه کنه و مثلا به فرض مثال اگر یک زن ارمنی یک مرد ارمنی رو کشته باشه، دادگاه ما مثل این قوانینی که هست او حق قصاص داره، در صورتی که نصف دیه و مرد رو به ورثه چکار کنه؟ پرداخت. 800 نصف برای قیمت خودش، زن 400 اون 800. دیه ماشین که نسبت به قتل که دیه نفسه، اونا قراردادهای خارجی همش، اونا همه قراردادهای خارجی، فقط دیه نفسه، شریعت کار نداره، قانونهای ساختگی بشر خودش. ما بخوایم اجرا کنیم دیگه، اون دیگه خودشون مراجعه نکنن یه بحثه. الان میبینی که تو استان گلستان بعضی از این ترکمنها کلا به دفترخانه های ازدواج طلاق مراجعه نمیکنن و اصلا چنین چیزی ندارن و بچه هاشون هم ثبت میشن با همون عقد آخوندی که خودشون دارن، که مینویسن تا اون برگه و بعد طلاقشون هم همونه و اصلا مراجعاتی ندارن. در بعضی از مواردش هم حتی مواردی رو مراجعه نمی کنن، لذا بحث قتل اینجا در بعضی از موارد دادستان ورود میکنه از باب مدعی العموم. درسته که قتل قضیه شخصی بوده و خانواده مقتول مراجعه نمیخوام بکنن، اما بحث اینه که این باید یک فسادی هست که باید جلوش گرفته بشه و رایش بدون بعد بگن آقا تو منطقه ما یه جوری هست که هر کس هر کس بکشه دادگاه که نمیرن و بزرگان میشونن بهش تصمیم میگیرن. نه در مواردی که مدعی العموم باشه، هر جرمی که مدعی العموم باشه ورود پیدا میکنه و جنبه فساد ادامش میکنه، اشکال نداره، حد دیگه فساد بلرز دیگه، صحبت سر اینکه در بعضی از موارد ورود پیدا میکنه از باب افساد فی الارض دیگه. مدعی قصاص نیست که، جهت دیگه داره دیگه. برای میگم در بعضی موارد پیش میاد که افراد براشون مهم نیست. مثلا مواردی هست که طرف به ناموزش تجاوز میشه، اصلا براش مهم نیست که. میگه پول بده برو. اینجا جلوش گرفته میشه دیگه. در جایی که با این خودشان تسری داشته باشیم، آرگی نداشته باشیم، همین حکم کلام میگه دیگه. برای داشته باشید، یقتل الذمی به ذمی، کشته می شود مرد ذمی در مقابل کشتن مرد ذمی. و این اختلافت ملتهما، اگرچه ملت اونها، ملیت اونها فرق کنه، کل یهودی و نصرانی، و به ذمیته، یعنی یقتل مرد ذمی به زن ذمی، معرد ای رد اولیاء اون ذمیه علیه، بر اون ذمی، فاضل دیتهی باقی مانده دیهش را از دیه ذمیه، و هوا نصف دیه، و بالعکس، بالعکس یعنی یقتل الذمیه به ذمی، تقتل الذمیه به ذمی مطلقا، مطلقا یعنی بلا ردن، ردی صورت نمیگیره. و لیس، خودش میگه لیس علیها قرم کل مسلمت اذا قتلت بالمسلم، میگه همون داستان مسلمانی که قبلا گفتیم، لان الجانی لا یجنی علا اکثر من نفسهی، اما یقتل و ذمی بالمسلمه. همونطور که در ابتدای بحث شرایط عمومی قصاص هم اشاره کردیم، ظاهر شرایط مثل تساوی در دین این است که همانطور که لا یقتل ذمی، لا یقتل مسلم بالکافر، باید بگیم که لا یقتل کافر بالمسلم، و همین هم در اینجا باید جاری بشه چون تساویه دیگه. اما همونجا هم اشاره کردیم که اینا جنبه شرافت داره، یعنی مسلمان به خاطر کشتن، عرضم به حضور شما، کافر کشته نمی شود مگر یه مورد که استثناء بود، اما کافر به خاطر کشتن مسلمان چی میشه؟ کشته می شود. اینا قبلا گفتیم دیگه. لذا یکی از فروعاتی که اینجا بحث میشه همینه که اگر یه شخص ذمی و اهل کتاب یه مسلمانی رو بکشه، حکمش چیست؟ همه ی آقایون اینو قبول دارن که حق قصاص ثابت میشه، ولی بعضی از عبارت ها میگه یقتلو، یعنی فقط قصاص. بعضی از عبارت ها هم که تو روایت هم همینه، تحویل به اولیاء دم داده میشه، اگر میخوان استرقاق کنن به عبودیت درش میارن، عبد خودشون قرارش بدن، و اگر هم خواستن اینو چیکار کنن؟ بکشنش، اگر هم خواستن عفو کنن. این تا اینجا. در مورد اصل این که حق قصاص ثابت میشه و جواز کشتنش وجود داره بحثی نیست. بحث بعدی که وجود دارد این است که اموالش، میگه اموالی که فقها میگن اموالی که در هنگام قتل دستشه، نه همراهش دار مالک هست، همه به اولیاء دم تحویل داده میشه. البته روایات ظهور در این داره که اموال حین القصاص، فرض کنه که یه پول تو بانک داره بهش سود تعلق میگیره، ماهی مثلا 10 میلیون سود میگیره، خب تا قصاصش هم 3 سال تو زندان بوده، خب الان این سودایی هم که اومده با تحویل بدیم به خانواده چی؟ مقتول. اما فقها اینو نمیگن، میگن این مطلب سومی که هست در مورد فرزندشه. در مورد فرزندش اکثر فقها قائل به اینن که فرزندش، ولد صغار، یعنی بچه‌ای که هنوز به سن تکلیف نرسیده، اینم تحویل داده میشه به خانواده مقتول و به تبع پدر و مادرش تصمیم گرفته میشود. یعنی اگر اونا رو استرقاق کردیم شدن عبد، این بچه‌شون هم چی میشه؟ عبد میشه. اما در مقابل بعضیا قبول ندارن. کالا ادلهشون رو میگم. فعلا یک دیگه بنویسید. به تکلیف برسید این مستقله دیگه، با پدر مادرش کار نداره. دیگه استرقاق بشه نه، دیگه عبد میشه دیگه، دیگه عبده دیگه. بنویسید یقتل و ذمی بالمسلم، بنویسید بسید همانطور که در گذشته نیز اشاره شد تعابیری مانند التساوی فی الدین ظهور در این دارد که لا یقتلو مسلمون بکافرن و بالعکس ای لا یقتلو کافرون به مسلمن، درسته؟ چون تساوی در دین نیست دیگه، ولیکن قطعا این مراد نمی باشد. لذا می بینیم که در ما نحن فی گفته می شود یقتل و ذمی بالمسلمه، و در این زمینه روایات متعددی نیز وجود دارد، مثلا از عبدالله ابن سنان، از امام صادق علیه السلام وارد شده است فی نصرانیین قتل مسلمن فلما اخذ اسلم قال علیه السلام اقتله بهی، ویدگو بذارید قیل فإن لم یسلم، اگه مسلمان نبود و همون نصرانیت باقی بود چی؟ قال یدفع الى اولیاء المقتول هو و ماله، و در روایت دیگر که غالبا مستند فقها قرار گرفته است، یعنی شهرت عملی داره، از ذریس الکناسی از امام باقر علیه السلام همین مطلب وارد شده است و امام علیه السلام فرمودن در صورتی که اسلام نیاورده باشد یدفع الى اولیاء المقتول فان شاءوا قتلوا و ان شاءوا عفوا و ان شاءوا استرقوا، بیگول. و در ادامه آمده است قیل و ان کان معه عین مالن، بعضی از روایات اینون تو تو خط تیره گذاشتم مالون، یعنی اینو همون مال گرفتن که الان توضیح میدم، ولی درست هم اینو ماله نه. قال علیه السلام دفع الى اولیاء المقتول هو و ماله. نقطه سر خط. خلاصه آن که اگر کافر ذمی، بلگول انسان مسلمانی را بکشد، بلگول حق قصاص برای او ثابت می‌گردد. و در این زمینه هیچ اختلافی وجود ندارد. نقطه یه لحظه باشه، اختلاف در یه جهت است، میگم بنویسی پایین‌تر اثر داره، که ما میگم البته در یه جهت اختلاف است که این احکام به خاطر اینه که با کشتن مسلمان از احکام ذمه خارج میشه و تبدیل به کافر حربی میشه، یا نه این احکام به خاطر قتله. متوجه شده؟ که الان اثر داره رو میگیم که نقطه. البته در یک جهت اختلاف وجود دارد، و آن این که آیا حکم کشتن او و همچنین احکام دیگر از این باب است که با کشتن مسلمان خرج عن ذمت فسار حربی، یا به همین جهت جان او، مال او و اولاد او مباح بوده و هدر می باشند، یا اینکه حکم کشتن او و همچنین احکام دیگر به جهت وقوع قتل از او و به جهت وجود ادله خاصه می باشد. خب یقتل الذمی بالمسلم، خب این توضیح برای هم یقتل الذمی بود، بقیش که گفتم بعد الان کاربرد داره. و یدفع ماله، اینو بنویسید جزوتون، بسید مطابق نظر مشهور یکی از احکام شخص ذمی در صورتی که انسان مسلمانی را بکشد این است که اموال او به ورثه مقتول تحویل داده می شود، و در این جهت فرقی نمی کند که اموالش این باشد یا دین باشد، بلگول منقول باشد یا غیر منقول، بلگول مساویه با فاضل دیه باشد یا کمتر و یا بیشتر. نقطه. البته در این زمینه مخالفینی نیز وجود دارد، مثلا مرحوم شیخ صدوق می فرمایند اموال او به مقدار باقی مانده دیه مسلمان به ورثه مقتول تحویل داده می شود و مازاد آن به ورثه کافر ذمی می رسد، و همچنین بعضی گفتند ذیل روایت زریس کناسی، ذیل روایت زریس کناسی تعبیر به عین آمده است، لذا اموالی که عین آنها وجود داشته باشد به ورثه مقتول تحویل داده می شود. نقطه سرخط. همچنین مطابق نظر مشهور اموالی که در هنگام قتل وجود دارد به ورثه مقتول تحویل داده می شود. ولی در مقابل بعضی قائل به این می باشند که مطابق ظاهر روایات مذکور اموال موجود در حال قصاص به ورثه مقتول تحویل داده می شود. خیلی با هم فرق داره ها. آره نباید بس بشه، خیلی فرق. یه موقع شاید کمتر بشه، شاید چی بشه؟ بیشتر بشه. مثل بحث تصادف دیگه، الان تصادف که میشه ملاک در تصادف ماه حرام زمان رسیدگی به پرونده، یعنی زمان تعیین دیه، یا ملاک زمان تصادفه. ها الان یه نفر تو ماه حرام تصادف نکرده اما پرونده شو تو ماه حرام رسیدگی میکنه، الان این اصلا میکنن دیگه. ها چی بشه؟ آره. بچه‌ش هم نگفتیم با. الان فقط مالشو گفتیم. اصلا بچه‌شو بگی. بچه‌ش نگفتیم. جداگانه میخوام بس کنم. جدا کردم از بالا برای همین دیگه. یقتل الذمی بالمسلم و یدفع ماله الموجود علی ملکه حالت القتل. اما اگه بعدش یه مالی بیاد، مثلا وقتی که ما اینو کشتیم، یعنی این ذمی وقتی مسلمانو کشت، روز بعدش پدرش بیفته بمیره، یه ارث کلام بهش برسه، ما نمی‌تونیم اون ارث رو ازش بگیریم. اون ارث میشه به چی؟ ورثه‌اش. چون ما اموال موجود در حالت قتل رو میگیم، اما اگه اموال موجود در حال قصاص باشه فرق داره. و ولده و صغار، اینو بنویسید جزوتون. مثل یکی از احکامی که در مورد فرع مذکور ذکر می‌گردد این است که فرزندان صغیر کافر ذمی که فرزند مسلمانی را کشته است فرزندان کافر ذمی که فرزند مسلمانی را کشته است میگو از چه حکمی برخوردار میباشند؟ مشخص شد سوال؟ تکلیف بچه‌هاش چیه؟ ها؟ فرزندانش دیگه. آره دیگه فرزند که نکشته که، پدرش کشته دیگه. فرزند دیگه یعنی فرض بحث ما بود دیگه. تو فر قبلی دیگه فرض بحث ما. الان من سوال بزنید در مورد این مطلب دو نظریه وجود دارد. بعضی مانند شیخ مفید و سالار و همچنین منصوب به شیخ طوسی رحمت الله علیه این است که میگویند فرزندان او نیز مانند اموالش به اولیاء مقتول تحویل داده می شود و آنها می توانند آن فرزندان را به استرقاق در بیاورند. نقطه بذارید. در مقابل بعضی مانند ابن ادریس در سرائر قائل به این می باشند که هیچ وجهی برای استرقاق اولاد او وجود ندارد، و ادله موجود در ما نحن فی مانند روایت زریس کناسی و روایت عبدالله ابن سنان هیچ دلالتی بر این حکم ندارند. مضاف بر این که نطفه آنها بر حریت منعقد شده است، لذا مطابق قاعده اصل حریت جاری می‌گردد، و علاوه بر این مطابق آیات قرآن و روایات متعدد هیچ شخصی بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و مسئولیت کیفری عمل هر شخصی بلکل متوجه خود او می باشد. و نقطه سرخط. بعضی مانند مرحوم شهید در قایت المراد در صدد توجیه نظریه اول برآمده اند به این صورت که اطفال تابع والدین خود می باشند، لذا زمانی که والدین حکم استرقاق برایشان ثابت شده باشد، از باب تبعیت مذکور بلگل حکم استرقاق برای اولاد صغیر آنها نیز ثابت می گردد. و علاوه بر این، او تا زمانی که در ذمه بوده است و احکام ذمه را رعایت می نموده است، مالش یعنی اموالش و اولادش از احترام برخوردار بودند و چون با کشتن مسلمان از ذمه بودن خارج گردیده و احکام کافر حربی بر او جاری می‌گردد، به همین جهت اولاد او مانند اموالش از احترام و امنیت برخوردار نمی باشند. نقطه سر خط. شارح مانند بعضی دیگر از فقها می گوید، اون دوتا نظری که بالا گفته بودم، شارح مانند بعضی دیگر از فقها می گوید اگر احکام مذکور به جهت قتل بر او جاری نگردد و به جهت خروج او از ذمه و الحاق او به کافر حربی جاری گردد، لازمه آن این است که همه مسلمان‌ها بتوانند او را بکشند و اموال او را تصرف نمایند و اولاد او را به رقیت در بیاورند، چون از مصادیق فی بوده که متعلق به همه مسلمین است، یا اینکه نهایتاً از جمله اموالی است که اختیار آنها به ید امام علیه السلام می باشد. در حالی که فقها می گویند حق قصاص، در حالی که فقها می گویند حق قصاص برای اولیاء دم ثابت است، و این نشان دهنده آن است که احکام مذکور به جهت عمل قتل ثابت می‌گردد، نه به جهت الحاق او به کافر حربی، لذا در هر موردی که دلیل قانع کننده وجود داشته باشد و اصحاب ما پذیرفته باشند، میگول حکم جاری میگردد و الا حکم جاری نمیگردد، چون احکام مذکور یعنی اخذ اموال، میگول اولاد و استرقاق، میگول خلاف اصل بوده و مطابق قاعده در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقن می شود. اینه بخونم. و ولده و صغار غیر المکلفین الى اولیاء المسلم، یعنی یدفع الى اولیاء المسلم على وجه الملک، یعنی عبدشون میشه، على قول شیخ المفید و جماعت و ربما نسب الى شیخ ایضا، ولکن قال المصنف الشر انه لم یجده فی کتبه، خود شارم تو مسالک گفته که منم اینو پیدا نکردم، و انما نسب الحکم، واو استیناف بیانیه جواب سوال مقدره، چرا گفته على قولن، میگه انما نسب مصنف حکم مذکور را الى القول لعدم ظهور دلالت علیه، روایاتی که ما خونیم که مطلبی توش نبوده که، فان روایت زریس التي هي مستند الحكم خالیه عن حکم چی اولاده و اصالت حریتهم لانعقادهم علیها، علیها میخوره به حریت، و عموم لا تذر و واضرتا وزر اخرى ینفی، این حکم رو نمیپذیره، و من ثم رده این حکم را ابن ادریس و جماعتان وجه، یا وجه القول، توجیه شده از این قول، یعنی اینکه اولادشون رو به رقیت ببریم، به ان الطفل یتبع اباه فاذا ثبت له الاسترقاق شارکه فيه، و به ان المقتضی حق دمه و احترام مالهی و ولدهی، اون چیزی که اقتضا میکرد که او در امنیت باشه چی بود؟ هو التزام اون شخص به ذمته، و قد خرقه ها پاره کرد اون ذمه را، بالقدر فیجری علیه احکام اهل فیه، ان ذالک یوجب اشتراک المسلمین فیه لانهم فیعون او اختصاص الامام بهم لا اختصاص اولیاء المقتول، نظر شارع و الاجود الاقتصار على ما اتفق عليه الاصحاب و وردت به النصوص من جواز قتله اف استرقاق له و عقص ماله. اما اگر قبلش اسلام بیاره چی؟ اینم اول بس گفتیم، و للولیه استرقاقه الا ان یسلم قبله فالقتل لاغه، چون مسلمان به استرقاق در نمیاد، لامتناع استرقاق المسلم ابتداعا، ما نمیتونیم مسلمان وقتی مسلمان استرقاقش کنیم، اما اخذ و مالهی چی؟ و اخذ و مالهی باقن علت تقدیرن، یعنی چه اسلام بیاره چه اسلام نیاره. فقط اینجا یادداشت کنید که البته بعضی از فقها با توجه به ظاهر روایت مثل زریس کناسی گفتن اخذ مال برای قسمت دومه، یعنی جایی که اسلام نیاره، مضاف برای این که اموال مسلمان چی داره؟ احترام داره. متوجه چی شده؟ تایی روایت زریس کناسی چی گفته؟ گفته ان لم یسلم یدفع قیل و ان کان معه عینون، برگردونن به اونجا که اسلام نیاره، اما ایشون نظرش اینه نه، اموالشو ازش میگیریم چه اسلام بیاره چه اسلام نیاره، و این با عمومات سازگاری نداره، لذا علت تقدیر اینو خیلی قبول نکردم. والحمدلله رب العالمین.